توفیق خوبی در بخش تولید مسکن خواهیم داشت و تا زمانی هم که ما خودمون رو رقیب بخش خصوصی بدونیم، یعنی دولت خودش رو رقیب بخش خصوصی بدونه، قطعا توفیق خیلی خوبی در بخش تولید مسکن ایجاد نمیشه. همین دلیل باید اول مسکن با قیمت تمام شده در اختیار متقاضیان و جامعه هدف قرار بگیره، نه با قیمت کارشناسی و قیمت روز در اختیارش قرار بگیره، و طوری که بتونیم توانایی و قدرت خرید خانوارها رو ما بتونیم بر اساس اون قدرت خریدی که دارن بتونیم مسکن رو بر اساس قیمت تمام شده در اختیارشون قرار بدیم.
متشکرم. آقای سلطانی اگر نگفته ای هست خیلی کوتاه بشنوید.
ببینید من یه مثال ساده بزنم، دیگه مثال اجرایی واقعی دیگه. آقای وزیر سابق آقای نیکزاد مسکن مهر رو داشت بنا به دستور احمدی نژاد.
بله.
ما اومدیم یه تکنولوژی رو گفتیم به نام ال‌اس‌اس، تکنولوژی که حالا ما مسکن رو داریم. ببینید حساب کنید ما سیب انرژی در مملکت ما 800 جوله، در کشورهای خارجی 50 جوله. زلزله به شدت 10 ریشتر تو گراندونو 27 نفر مجروح میشن، یه زن پیرزن میمونه فکر کنم ایرانی بود رفته از سرش مرده. یا مثلا فرض کنید غیر از زلزله مسائل مثل عمر مفید ساختمان 120 در اینجا. ما اومده تکنولوژی ال‌اس‌اس رو توسط شرکت رو به اختیارش گفتیم آیه شما که میگید مسکن مهر مدر بسار سال حاضریم 100 هزار واحد بسازیم. یه زمینی به ما تو هشکت دادن که آقای وزیر اومد گفت 45 روز یک واحد. ما اومدیم به جای 45 روز به جای 12 واحد هم سیستم ال‌اس‌اس دوبله 24 واحد زدیم، اونم در 29 روز. هست اونجا برید نگاه کنید، هنوز نگرش داشته موانو رو تو 29 روز آید کامل صوت 80% سیو انرژی ضد زلزله در 4 طبقه اومدیم. حالا کارکنش نیاورده بودیم، غالباش آورده بودیم، ساختیم، اومدیم گفتیم آقا این با این قیمت میشه 290، 10% سود عرفه دیگه. 330 تومن 100 هزار واحد در یه سال به ما بدید، این تکنولوژی پدافند غیر عامل برای زلزله ها بکنید، ما در خدمت هستیم. چون ساختاش طوریه که یه تریلی 4 تا خونه رو میبره بلا فاصله یه طبقه که در دو روز ساخته میشه. اومدیم گفتیم آقا تو کشید بعد از این ایشون اومد گفت آقا آقای وزیر میگه تون 300 تومنه، 300 تومن بار روانی ایجاد میکنه، ما مالو گفتیم بگی روانی خودشونه. آقای منوچهر ببین اگه 100 هزار واحد میذاشتن ما کارخونه رو میآوردیم.
بله.
اون کارخونه چون تکنولوژی نوین بود، عمده قیمتش قالباش بود، این قالب ها وقتی اول ساخته میشه هی مسکن میره ساخت میره بالا از 10 هزار واحد مسکن میاد پایین تر. اگه الان بود ما با 300 همین مسکن مهر رو به اشخاص خواص خاص به یه شرکت 40 هزار واحد فلان دادن
مهم.
همون آقایون طولانی کردن الان دارن 500-550 تومن میگیرن. ببینید اینا درد ما استاد، ما همه ابزاراشو داریم، ما قانون رو داریم، همین قانون سامانده مسکن 6 آیتم برای مسکن دیده شد و زیبایی کمون اجاره داریه. آقای سعید کیا اومد سیستم اجاره داری رو داد، یه زمین به من داد، به خود من دادن 8 سال قبل پولشو بزنم 250 واحد بزنم. وزیر بعدی همین آقای نیکزاد اومد گفت توش رام شده، ما اومدیم اون آقا کی رام کرده. بعد اومدن یک شبه چون من با آقای بباری با رئیس مسکن اونجا درگیر بودم که همون مسکن رو بخواد درگیر من جایزه دادن کردنش تهران الان کرد، اومده یک شبه قرارداد یک طرفی منو تو شورا مسکن اصلا لغو کردن. آقا اینا درده. خب اگه ما اون 100 هزار واحد میساختیم الان تو زلزله ما میتونستیم راحت در طول 15 روز برای مردم خونه های الکتریکی،
یعنی میفهمید که آقای میفهمید که اگر گارانتی باشه گارانتی میتونه نسا مسکن حتی بازار رو هم تنظیم کنه.
آقای راسم آزمونده رو آزموندن خطاست. ما سه نوع کشور داریم، کشورهای سوسیال دموکرات، کشورهای بورژوا و سرمایه‌دار.
بله.
سوسیال‌ها چیکار میکنن؟ یک تیفی به نام دیولوپر ریل است دیولوپر هستن که اینا مسکن رو میسازن، مهندس رو میارن، دیگه خونه وقتی آوار میریزه خونه بغل میریزه کسی نیست پاسخ خوب بشه، ولی اون پاسخ خوب میشه میاد میسازه. حالا دولت میگه آقا سیو انرژی انجام بکن، مقاوم سازی رو بکن، تکنولوژی رو نوزاکتم، دولت میاد ناظر میشه ایشون از صفر تا صد تحصیلات لازم رو آقا من دارم من تو تفتیز میسازم، میگه من دارم تو تفتیز 39 روز میسازم، تو 38 ساعت پروانش گرفتم، 85% وام بهره تحصیلات به من میدن با 3.7% بهره.
چند وقته میسازید آقای سلطانی؟
مسائل خونه میدن.
چند وقته میسازید؟
آقای مهندستان اونجا حدود نزدیک که بشه گفت تو حدود 7 ماهه ما 39 واحد چون اونجا رو سویت میخوام درست کنم.
بله.
به سیستم ایرانی هایی که ایرانی ها اونجا مثلا تو واحد ایرانی ها شرس ما داشته باشن بدن.
بله. متشکرم.
تو دشید دو دوزن یه سال طول دشید.
ممنونم آقای سلطانی عزیز برای تو
مزید مرکنم. خیلی سازه است اینا بکشن کنار چون بکشن کنار به اون انجمن انبوساز واقعی بیان بگن آقا تو سفتاستشو زمین دولت رو یه تیک تیکم بدم. همین الان آقای روحانی رئیس جمهور اعلام کرده که 8 ماه قبل همین نهادهای دولتی باید مؤسسا زمینش رو در اختیار مسکن بذارن برای بافت فرسوده. 2 ماه قبل رئیس سازمان ملی زمین مسکن از هر استان هم مصادره دعوت کردن آب یعنی زمین بهتون بجب در رهد در لوای قراردادهای قبلی مشارکتی. این کجاست اون کجا؟ از این بر ما میگیم تکریم انسان ها بها دادن به سالمند ها.
بله.
با ساختار جمعیتی از این بر مثل سیمتری رو رعایت میکنیم که اصلا کلن با شریعت حضرت علی میگه مثلا 3 شاخص داشته باشه، باید فراخ باشه، امنیت داشته باشه، ارزانی.
سپاس بزنم.
چه صحبتی داریم؟
ممنونم از شما ایوان سلطانی، براتون از این موفقیت بکنم. خدا حافظتون باشه شما. آقای منسکیانپور خیلی ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم.
براتون از این موفقیت می‌کنم.
در امان خدا ان شاءالله.
زنده باشین ان شاءالله. خدا حافظ. بریم سراغ مطبوعات، عناوین برخی مطبوعات امروز صبح با هم مرور کنیم. روزنامه آفتاب: حقوق‌های 35 تا 40 میلیون تومانی در ماه همچنان وجود دارد. باز تولید حقوق‌های نجومی. روزنامه ابتکار: رئیس قوه قضاییه دست مفسدان را نه از مچ بلکه از بازو قطع میکنیم. روزنامه ایران: وزیر کشور پیشبینی حضور 3 میلیون ایرانی در راهپیمایی 40. روزنامه جوان: ایران با 430 هزار مقاله بین المللی در سال 2018 یک کتاب علم در غرب آسیا. روزنامه جمهوری اسلامی: توافق برای ایجاد خط کشتیرانی چابهار ونیز. روزنامه خراسان: عقب نشینی لفظی ریاض بن سلمان که از کشاندن جنگ به داخل ایران سخن می گفت حالا از مذاکره دم می زند. روزنامه کیهان: خانه کارگر غیر از رسیدگی به امور کارگران همه کاری می کند. ابرار ورزشی: ماشینسازی 0، پرسپولیس 1، خوشبختی در دقیقه 101. و ایران ورزشی: گل ریحان 1، استقلال 3. اولین برد استراماچونی در ایران. خب به خرید و فروش وام بپردازیم. وام های بانکی که گفته میشه البته الان یه دور سخت شده گرفتنش از بانک، پیشتر هم البته مطرح میشد، اصلا نظام بانکی با یک چالش مواجه هست، با توجه به که به حال بانک بنگاه اقتصادی است و یه جورایی وظیفش تجهیز منابع مالی برای حمایت از تولید میتونه باشه، حالا تولید تو هر حوزه ای، یا به تعبیری بگیم بانک یک تسهیلگره اما یک مرکز اقتصادی است، قاعدتا بایستی سپردگیری کنه و بیا تجهیز منابع کنه حوزه‌های مختلف رو، یا سرمایه گذاری کنه برای سهامداران خودش. اما تو شرایط تورمی که قدرت پول کاهش پیدا میکنه، سود بانک اگر بالا نره، گرفتن دادن تسهیلات برای بانک به صفحه نیست. خب حالا بانک‌ها فکر کنید سرمایه‌شون هم افزایش پیدا نکنه یا به نسبت تورم افزایش پیدا نکنه، اون وقت ببینید واویلان میشه. بعدم بدونن مردم که تو شرایط اینجوری که تورم بالاست وام به صرفه است، بعد بخوان که وامم بگیرن، یعنی دنبال این قضیه برن، این وسط میشه به وام‌های زیرزمینی، اینکه چاپ میشه اینور و اونور، در و دیوار، بعضن روزنامه‌ها، و میریم سراغ گرفتن وام. چه باید کرد؟ آیا باید سرمایه بانک‌ها رو افزایش داد؟ باید، چون اصلا میدونید که غیر قانونیه دیگه، یعنی ماده 2 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری اختلاس میگه خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری ممنوعه. حالا شما وقتی وام رو میگیری، از یک کسی میخری به یه قیمتی، مثلا وام مسکن جوانان سودش چقدره؟ 9%. خب 9% یعنی نصف اونچه که مصوبه، یعنی شما اگر یه وام مسکن جوانان رو بری بخری، امتیازش میگن مثلا، حالا اینجوری میگن 20 میلیون تومانه. شما 20 تومن میدی وام یه مسکن جوانی که تازه ازدواج کرده ازش میخری، 9% سود دیگه. او به تو وکالت میده، اما او وکالته دردی رو دوا نمیکنه، اگر یه جایی چالشی بر بخوره خودشه که باید جواب بده، اگه تو وامو بگیری یا قسطشو ندی. آقای عبدالخالق سجادی، کارشناس محترم امور بانکی، از مدیران اسبق نظام بانکی کشور، و جناب آقای دکتر غلامرضا نتاج، کارشناس محترم حوزه پول و بانک، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای سجادی سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر نتاج، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای سجادی، شنوندگان محترم در خدمت شما.
زنده باشید آقای دکتر نتاج. آقای سجادی، این خرید و فروش های زیرزمینی وام ها یه مدتی بود سر صداش نبود، اما دوباره تو شرایط فعلی فکر میکنم داره اضافه میشه و داره تشدید میشه و چالش های حقوقی و اقتصادی متعددی رو برای شهروندان به وجود میاره. اولا بفهمید چرا اتفاق میفته، من یه اشاره مختصری کردم، و دومی که چطور میشه باش برخورد کرد، یعنی فضا ایجاد کرد که این خرید و فروش ها صورت نگیره، مستقیما خود بانک ها تسهیلات رو به مردم بدن، نه اینکه بیان با واسطه این اتفاق بیفته.
بله، عوامل متعددی در این رابطه دخیل هستش، ولی مهمترین عوامل کمبود عرضه هست نسبت به تقاضا. سیستم بانکی در این رابطه نتونسته برنامه‌ریزی لازم رو به وجود بیاره که نیازهای جامعه رو با توجه به طبقات مختلف نیازی و جامعه تأمین بکنه.
حالا همش که دست نظام بانکی نیست که،
تقریبا اصل کار یعنی حدود 50-60% در اختیار خود سیستم بانکیه.
خب
دومین قضیه اینه که نداشتن یک برنامه مدون و مشخصی برای تدوین قوانین زیرکی برای تأمین تهیه وام ها است. همه مردم که نمیتونن برن مراجعه بکنن به بانک و وام بگیرن.
چرا اگه همه مردم بهشون وام بده بانک میگیرن، چرا نمیگیرن؟
نه به اصطلاح در دنیا اومدن سیستم های کارگزاری مشخصی رو مدون به اصطلاح مشخص کردن.
آها.
و در این راستا دارای ضابطه مقررات و مشخصات خاصیه.
بله.
که سوء استفاده در این رابطه رو هم کاملا محدود میکنه.
آها.
در این رابطه در کشور ما متاسفانه وجهه قانونی به این مسائل ندادن، کنترل نمی کنن، دلالا وارد صحنه میشن سوء استفاده های آنچنانی انجام میدن، چه در وام های کلان و چه در وام های خرد جامعه.
درسته.
و همین مسئله هستش که باعث بی‌نظمی و آنارشیسم در ساختار اعتباری کشور فراهم شده. ولی عمده مسائلش اینه که شما ببینید اون مؤسسات غیر مجازی رو که مطرح کردن
بله.
ناشی از عدم پاسخگویی سیستم بانکی.
درسته.
سیستم بانکی با یه تفکر کلاسیکی
بله.
میخواد بره جلو ولی نیازهای جامعه رو بررسی نمی کنه.
درست.
و این مسئله مشکلات زیادی داریم، با حالی که ما در این زمینه اعتبارات لازم رو داریم
بله.
که بتونیم هم از طریق اعتبار سنجی و هم مشخص کردن متقاضیان در این رابطه حرکت بکنیم.
بسیار خوب آقای دکتر نتاج.
بله بله دخمتان.
خواهش کنم شما جای نظام بانکی باشی، تورم 40% باشه، اما تو مجبور باشی سود کمتری بگیری، ما میدید یا نمیدید؟
ضمن عرض ادب مجدد
زنده باشین شما.
سلام. نکنید به حال این واقعیتی که نیاز در جامعه وجود داره.
آره.
که طبیعی هست از بحث مبحث پولیو.
درست.
نکته اینجاست که آیا این کاری که داره صورت میگیره توی یه بستر سالمی انجام میشه یا نه؟
نه اصلا همین شرط عادی که مردم نمیتونن وام بگیرن زیرزمینی میشه.
یعنی شما دارید علت این افزایش
آره.
موج رو دارید
میگید. آخه آقای دکتر سجادی میگن 60% این چالش رو بانک‌ها خودشون میتونن حل کنن. میگن بخوای مثلا الان درسته، شاید نظام پولی و بانکی ما عامل تورم موجود در کشور باشه، شاید، نمیدونم، اما میخوام بگم اگر اینم باشه بالاخره باید حل بشه تا به صرفه برای یک بنگاه که این کار رو انجام بده دیگه، که بتونه تجدید منابع کنه.
من بحثم این است که از این جهت که مسئولیت کنترل و نظارت بر این که این کاری که داره توسط بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین فعالیتشون داره انجام میشه بر عهده بانک‌هاست، من کاملا قبول دارم فرمایشتون سجادی رو.
درسته.
و اینکه حتما باید بانک‌ها مراقب باشن که توی چنین فضای کمی که شما اشاره فرمودید نرخ تورم بالا رو ما داریم و از این ور نرخ سود تسهیلات تا الان به ظاهر اعلام میشه 18%.
بله.
انتظار دارید که نرخ مؤثرش یه چیز حدود بالای 25%.
درسته.
با توجه به اینکه نرخ تورم متاسفانه در سالهای اخیر بالای این عدد بوده، حداقل تورم احساسی،
بله،
بنابراین جذابیت داره که تقاضای شدید وجود داشته باشه نسبت به گرفتن وام و تسهیلات.
خب الان چیکار کنم بانک‌ها دکتر؟
نخود خود بانک‌ها باید مراقب این بحث باشن.
درست.
از این جهت که این وجودی که داره در اختیار وام‌خواهان قرار میگیره، چه به صورت سالمش که در شرایط عادی ما این رو مثلا بدون حضور واسطه مد نظرمون هست، و این که حتی اگر با حضور واسطه هم هست، دارن تو لایه‌های پایین که عملا نمیشه این رو حذفش کرد، چون این واسطه ها دقیقاً فرایند وامدهی رو میشناسن.
بله.
اصطلاحاً اون حفره های فرایند وامدهی رو کاملا شناخت دارن نسبت بهش.
بله.
و اصطلاحاً سریعتر این کار رو میتونن انجام بدن. این هم یکی از واقعیت های صحنه فعالیت های بانکی هست. دقیق میفرمایید.
بله بله.
بانک ها باید مراقب باشن که اولا این تسهیلاتی که داده میشه پرونده های به اصطلاح جعلی از توش در نیاد، یعنی واقعا یک متقاضی وام واقعی وجود داشته باشه، و اینکه این متقاضی وام بتونه در آینده این وام ها رو باز پرداخت بکنه. نکته اینجاست که اولا توی این بررسی هایی که انجام شده، اولا این وام ها پرداخت میشه، بعدا معلوم میشه که اصلا هیچ شخص واقعی پشتش نبوده.
درست.
و اینها متاسفانه از دارایی های بانک ها داره هرز میره و هدر میره.
چه رقمی آقای دکتر؟ چه رقمی
از رقم منابع بانکی؟ نمیشه توی این حوزه.
نه الان مثلا معوقات بانکی رو حدود 100,000 میلیارد تومان میگن. اما معوقات بانکی اینا نیست. یعنی ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم. این دل دزدی ها نیست که مثلا تو بیای 30 تومن وام بخوای، طرف بیاد برات وام بگیره، تو قصهشو بپردازی. درست مشکلات حقوقی اقتصادی به وجود میاره. اما با این دل دزدی های اینجوری که شما میگید آقا تو رقمای پایین دلالا هستن و نمیشه حذف کرد، این معوقات بانکی که شکل نمیگیره. پس معوقات بانکی مشکلش جای دیگه ایه.
ما همه اینا رو میگیم معوقات بانکی جناب راست.
من میدونم، قبول دارم، من تو میخوام بگم رقمش اونقدر نمیشه.
حالا توی رقمای سنگین بسیار کار پیچیده‌تر انجام میشه.
خب
توی رقمای خرد و کوچک یه مقدار ساده‌تر هست. میگم خود بانک‌ها باید مراقب باشن. به هر حال بانک براش امانت، از 1 ریال بگیرید تا هزاران میلیارد ریال فرقی نمی‌کنه. بانک‌ها باید نسبت به همه اینها حساسیت داشته باشن. حالا عزیزانی که در خارج از صحنه بانکی هستن میان مقایسه میکنن، میگه آقا به جای که خرد ریزه ها رو مثلا شما این همه تحقیری بکنید، برید اون درشت‌ها رو
اون نگاه بیرونی ما احترام میذاریم بهش، ولی از منظر بانکی همه این منابع بایست مورد مراقبت قرار بگیرن و از این جهت آقای سجادی درست میفرمان، مسئولیت اصلی بر عهده بانک ها، وگرنه اگر ضعف در نظارت و کنترل توسط هر بانک تو هر اندازه اتفاق بیفته، میگه که خلاصه دیوار خونه تو خوب و محکم ببند که
دوز نبالاش نهید تو بر. خیلی متشکرم آقای دکتر سجادی. هم جناب علی هم آقای دکتر نتاج نکات ارزشمندی رو اشاره کردید، اما من یه مدام میخوام کاربردی تر به موضوع نگاه بکنیم. الان تو شرایط فعلی منابع وجود نداره یا وجود داره به صرفه نیست که الان وام بدن، وام نمیدن بانک ها الان توی همچین شرایطی. خب به حال دولت هم سال مثلا سالهای 94-5 یه افزایش سرمایه به بانک ها داد، افزایش سرمایه قابل توجه که بتونن تسهیلات بدن. الان بانک مرکزی هم برای اینکه چون میدونی که بالاخره تسهیلات خلق پول دیگه، تسهیلاتی که میده خلق پول اتفاق میفته، حالا جدای از اون سودای موهومی که میدن و اونم خود باز خودش خلق پوله، تسهیلات خودش خلق پوله. برای اینکه این خلق پول ها درست و منطقی شکل بگیره، حتی عملیات بازار باز رو بانک مرکزی آغاز کرده که کمک کنه به اینکه اون نقدینگی دوباره خلق نشه یا سرعت رشد نقدینگی رو پایین بیاره. توی همچین شرایطی بانک ها برای اینکه این دلالی، این واسطه گری که بعدها مشکلات حقوقی به وجود میاره، یعنی میشه پرونده قضایی این مردم نمیدونن بعد چیکار کنن، میشه فرار مالیاتی مردم نمیدونن بعد چیکار کنن، برای اینکه این اتفاقا نیفته بعد چه کنیم؟ وگرنه اون دلاله کار خودشو میکنه، اون شهروندی هم که حوصله دوندگی تو بانک نداره بالاخره وامشو میگیره، اما چالش های بعدشو نمیتونن پاسخ بدن. برای این بعد چه کار منطقی، یعنی چه کار اقتصادی باید صورت داد آقای دکتر سجادی؟
والا به هر حال کارهای متعددی میشه انجام داد ولی کامل نمیشه، ولی میشه در یک روند درستی این رو انداخت. ما در رابطه با نیازهای جامعه درست بررسی نکردیم که این نیازهای جامعه عمدتاً چه هست و تسهیلات رو بتونیم هدایت کنیم به اون طرف. این یکی از مسائل است. مثلا شما الان در رابطه با خودرو در این جامعه شما ببینید که مؤسساتی وجود دارن که اینا خودرو رو با درصد حدود 33% میدن به افراد مختلف و خودرو رو لیزینگ میکنن. خب با حالی که همین منابع رو از سیستم بانکی میگیرن، با 18% میگیرنش به اینا با 33% میدنش.
اصلا لیزینگ نیست اونا دیگه آقای دکتر سجادی.
حالا به اسم لیزینگ مطرح میکنن.
ببینید لیزینگ ما 50 تا شکل لیزینگ داریم. لیزینگ این مکانیزم مالیست دیگه که چون سرمایه‌اش رو خودش میاره، از سپرده مردم نیست، اجازه داره بیشتر از اون سودی که بانک‌ها میگیرن برای اون تسهیلاتی که میده.
دقیقاً الان بگه. منابع رو، این پولا رو از سیستم بانکی 70-80% چه میگیرن و به این شکل میدن.
یعنی لیزینگ ها به جایی که خودشون منابع بیارن از بانک ها تسهیلات میگیرن؟
بله، یعنی اصلا اینا رو از منابع در قالب های مختلف این رو میگیرن و با نرخ حدود 30% 33% در حواشیش هم تا 35%.
آخه برای اینکه اون ماشینی که میفروشن در قالب لیزینگ، یه بار رو قیمت خود ماشین چیز میدن، مالیات از جفسوده میدن، یه بارم رو سود اون وامی که به خریدار ماشین میدن، یعنی 2-9%، یکی تسهیلات یکی هم اصله.
مالیات ارزش افزوده تو قیمت تمام شده میاره.
خب میشه 18% دیگه. خب 21% سود همینقدر میشه که شما میگی.
نه
یعنی 40% میشه
که وجود داره. میخوام بگم که یکیش فرض همین نیازهای اینجاست، یکی شما نیازهای ازدواجی که اومدن دست به یه کاری زدن و خیلی هم موفق بودن
من.
یعنی کار اساسی انجام داد،
خب
یعنی تونست یه تقاضای عمده ای رو مرتفع کنه و اون ضریب دلالی رو در این قسمت ها مثلا کمتر کنه.
بله.
در رابطه با سرمایه گذاری ها متاسفانه استراتژی درست حسابی ندادم، ولی یک سری وام های خردی رو به مؤسسات مختلفی مثل کمیته امداد امام یا بعضی از بانک ها اینو دادن، راه گشا بوده، ولی واقعیت اینه که اینها یک پوسکنه.
بله.
یک استراتژی مداوم نیست.
من پاسخ سوالم رو آقای سجادی نمیخوام بگم نگرفتم، میخوام بگم که الان مردمی که دارن گوش میکنن میگن آقا ما وام میخوایم، سختم میشه الان گرفت، نمیخوایم اسیر دلالی بشیم بعدها به هزار یک بچسب ما بخوریم مشکلات حقوقی پیدا کنیم. الان بانک باید چیکار کنه که من شهروند راحت تسهیلات بگیرم؟ نگاه به اشتباهات نکنید، کار به اشتباهات نداریم، حالا هرچی کردن کردن خودشون.
الان
من شهروند باید چیکار کنم؟
الان باید سیستم بانکی، یعنی بانک مرکزی عمدتاً،
خب
الان دستورالعمل های خشکی رو تو سیستم بانکی بانک مرکزی فرستاده
خوب.
که اصلا مدیران جرأت مانور ندارن.
صحیح
نگاه کن، این یکی از مسائل دستپاگیره.
یعنی الان ریشه مشکل بانک مرکزیه به خاطر تصمیم گیری هاشه.
یکی از مسائل عمده بالاخره بانک مرکزی که بایستی این سیستم انعطاف پذیر رو برای بانک ها ایجاد بشه.
چیکار باید بکنه؟ این انعطاف باید چجوری باشه؟
الان اومده گفته که شما نسبت به این سقفی که دارید این مقدار تسهیلات میتونید پرداخت کنید.
آها خب.
راه‌های مختلف ایجاد اعتبار سنجی
بله.
یا جذب منابع رو از بانک‌ها گرفتن.
خب صلاح هست که الان این، حالا اگه بگیم این سیاست انقباضی اتفاق افتاده، صلاح هست تو این شرایط سیاست انبساطی بشه به نظر شما؟
نه، باید متناسب باشه. یعنی خب. اگر شما سیاست انبساطی ما در راستای ارزش افزوده باشه
خب.
یا به اصطلاح افزایش بهره‌وری در جامعه باشه خب. اشکال نداره.
یعنی اگر ما الان تو شرایط فعلی آقای سجادی، بانک مرکزی بیاد دست بانک رو باز بذاره بگه آقا بسم الله تسهیلات بدید، این تسهیلات هم بالاخره خلق نقدینگی میکنه دیگه، خلق
بله نه نه
به صلاح الان به نظر شما یا نه؟
نه، من اعتقادم این نیست که بدون هدف هم روی مسئله حرکت کنه. بایستی ما مثلا الان یه بحثی رو که در رابطه با کشاورزی ما داشتیم،
بله،
میخوام که سیاست، چون باید سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی هماهنگ عمل کنه.
آه.
مثلا تو کشاورزی مسئله گوشت مطرح شد،
درسته،
اومدن عرض میدادن گوشت وارد میکردن خب. با قیمت دلالا بالاخره با یه قیمتی میگیره.
خب الان این ربطی به تسهیلات داره این نکته؟
حالا من میخوام بگم تو سیاست های مالی است دیگه.
آه.
خود به خود دیگه اون عرض به صلاح 4200 تومانی رو دیگه به سیستم گوشت ندادن.
بس.
گوشت دید. قیمت رفت بالا. الان تو جامعه بگرید طرف پول جمع میکنه که بده به پرورش دام.
بله بسیار خوب. آقای دکتر نتاج جانتون میبلا، شما اگر جای بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار باشید یا به عنوان رئیس بانک، خود شما مدیر عامل یکی از بانک های موفق کشور هستید، شما به عنوان یک مدیر عامل بانک اگر بخواید این چالش مردم رو برطرف کنید چی کار میکنید که هم به واسطه گری، نه که واسطه گری بد باشه ها، عقبه اون آسیب میزنه به زندگی مردم، هم مشکلات حقوقی هم اقتصادی، چی کار میکنید آقای دکتر؟ جای تصمیم گیر باشید و تصمیم ساز چی کار میکنید؟
درسته، الان بزرگ شما که البته بانک مرکزی الحمدلله در طی سالهای اخیر به ویژه
بله.
داره یک مسئله اساسی رو حلش میکنه، اونم این است که تو صحبت شما هم بودی جورایی و جان سجدی مشاوره داشتن. توی سالهای اخیر یه مشکل بزرگی که ما داریم به نام حجم نقدینگی ناسالم،
خب،
به دلیل معوقات، به دلیل جرایمی که ایجاد میشه، پولهایی که خلق میشه در ظاهر ولی محتوا نداره، فقط در حجم نقدینگی رو اضافه میکنه.
درسته،
مثلا ما حجم نقدینگی اون از سال 92 از زیر 500 تریلیون تومان یا 500 هزار میلیارد تومان، الان رفته بالای 2000 میلیارد تومان، 2000 تریلیون تومان، یعنی یه حجم سنگین نقدینگی که در ظاهر خب این حجم نقدینگی زیاد شده باعث رونق ایجاد می‌کنه ولی ایجاد نمی‌کنه.
بله، و این 3 سال 4 سال دیگه صداش در میاد.
بله، و این به دلیل ناسالم بودن این حجم نقدینگی هست که بانک مرکزی با تلاشایی که صورت داره میده داره این رو اول درستش می‌کنه. مثلا داره این نقدینگی ناسالم رو داره میبره به سمت سالم سازی که باعث تضییقت عزیزان کار بزرگی هم هست، دقت داشته باشیم این کار بسیار بزرگیه و باعث همه عزیزانی که متصدیان اقتصاد کل کشور هستن باید کمک بدن به بانک مرکزی. این مسئولیت سالم سازی حجم نقدینگی هم محوریتش با بانک مرکزی، ولی باعث بقیه مجموعه ها و سازمان های اقتصادی هم باید کمک بدن به بانک مرکزی. ولی خب نکاتی که به عنوان هدایت کلی من میخوام عرض بکنم این است که این واسط هایی که اشاره میکنیم یا دلال ها، هر یک لایه‌ای که اضافه میشه یه چیزی بین 2-3% هزینه وام رو میبره بالا.
بس.
یعنی تهش اگر وام واقعی باشه، من اشاره کردم تو عرایزم یه موقع است که این وام ها از اساس جعلیه که هم کلاه بانک میره هم کلاه کل کشور میره.
درسته،
اگر بله. نگاه دقیق داشته باشید.
درسته،
بنابراین هر کد اگر وام واقعی باشه عملا اون وام گیرنده نهایی یا مصرف کننده نهایی با هر لایه دلالی که یا واسطه ای که اضافه میشه این عملا 2-3% هزینه‌اش افزایش پیدا میکنه.
بله.
و بعدن تو بازپرداخت طبیعتا تو سیستم های بانکی میدونید که درستی که یه مدت دیر میشه ولی نهایتا از وام گیرنده این پولا دریافت میشه و زیان رو نهایتا خود ایشون خواهد کرد. ولی خود بانک ها با محوریت بانک مرکزی دارن یک مسیر رو طی میکنن در سالهای اخیر به ویژه با کاهش نرخ سود سپرده ها مخصوصا.
آره.
دارن یک مسیر رو میدن که تا جایی که ممکن هست پس از اینکه انشالله این نقدینگی سالم شد که هر روز ما داریم یا هر ماه داریم میبینیم و هر سال